مبحث 33 و 34 قسمت اول حشویه و شیخیه و قشریه از خداوند نصیبی ندارند و تفسیر آیه کریمه فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم فتعال الله الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الکریم. پس بلند مرتبه است خداوند سلطان و صاحب اختیاری که به حق است، هیچ معبودی به جز او نیست، وی دارای عرش پر خیر و برکت می باشد. 116 آیه از سوره مؤمنون، 23 سوره از قرآن کریم. و پس از این آیه دو آیه ذیل وارد شده است، و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا یفله الكافرون و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. و هر کس به غیر از خداوند معبود دیگری را با او بخواند در حالی که برای خواندنش دلیل و برهانی نداشته باشد، پس این است و جز این نیست که حساب او در نزد پروردگارش خواهد بود. البته این چنین است که کافران سعادتمند و مظفر نمی گردند. و بگو ای پیامبر، بار پروردگار من، غفران خودت را شامل حال کن و رحمت آور، و تو هستی که از میان رحمت آوران مورد انتخاب و اختیار می باشی. خسرواگوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد، زلف خاتون زفر شیفته پرچم توست، دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد، همه آفاق گرفت و همه اطراف گشاد، سیت خلق تو که پیوسته نگهبان تو باد. ای که انشای عطارد صفت شوکت توست، عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد، طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد، غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد، نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، هرچه در عالم امر است به فرمان تو باد. حافظ خسته به اخلاص سناخان تو شد، لطف عام تو شفا بخش سناخان تو باد. مسئله است بس مشکل و معضله است بس قامز که چرا وجود خداوند رحمان رحیم و حی علیم و قدیر که از هرچه بدیهی است بدیهی تر و از هرچه واضح است واضح تر است، بلکه جمیع امور بدیهیه و واضحه به برکت بداهت و وضوح وی خلعت بداهت در تن کرده و به لباس وضوح ملبس گشته اند، این همه مورد اختلاف انظار و افکار و عقاید در امم و ملت‌ها شده است، تا به حدی که شاید بتوان گفت در هیچ مسئله و معضله‌ای همانند این مسئله اختلاف انظار و آرا وجود نداشته است، تا جایی که برخی از ملل معظمه انکار اصل وجودش را نمودند. حکیم قدوسی و عارف قدیسی ما مرحوم حاجی ملا هادی سبزواری اعلی الله رتبته در عنوان منظومه حکمت خیش سبب آن را شدت ظهور او انگاشته است. یا واهب العقل لکل محامدو الى جنابکن تهل مقاصدو، ای تویی که عقل را بخشاینده ای، جمیع حمدها و ستایشها مختص به توست، به سوی جناب توست که مقاصد بازگشت می نماید. یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. ای کسی که از زیادی نورت پنهان شده ای، ظاهر و آشکار هستی و پنهان و مختفی در عین ظهور و آشکارایی. به نور وجه استناره کل شی و عند نور وجهی سواه فی. جمیع موجودات به سبب نور وجه اقدس او روشن گشتند و در نزد طلوع نور وجه او سوای وی از مخلوقات و اشیا همگی حکم سایه را دارا هستند. در این صورت که خداوند علی اعلا وجود و هستی محض است و خودش به خودش ظاهر است و بقیه موجودات هستی و وجودشان به هستی او ظاهر است، این شدت ظهور و فرط نور چنان تابش گرفته است که خود موجب اختفاء خیشتن گردیده است. جماعتی اصلاً منکر خدا شدند و گفتند در عالم خدای حی مدرک علیم قادر کبیر متعال نیست، طبیعت محض است. طبیعت و ماده منهای زندگی و حیات و دانایی و توانایی است. اینها مادیون و طبیعیون هستند. از اینها که عبور کنیم، قائلین و معتقدین به خداوند هم که ایشان را الهیون گویند، در کیفیت و صفت خداوند اختلاف کردند، در اسماء و صفات و افعال او و در ربط موجودات به او و کیفیت امکان ما و وجوب او اختلاف نمودند. برخی گفتند خداوند به هیچ وجه من الوجوه با موجودات مناسبتی ندارد، مشابهتی ندارد، ربط وجودی در میانه نمی باشد، اصولاً علامتی نیست، موجود مخلوق کجا و خدای خالق کجا؟ ذات اقدس وی منزه است از هرچه در تصور اندیشه انسان بگنجد و به او نسبت دهد. ذاتش پاکتر است از هر صفتی حتی از صفت وجود. اصلاً آن وجودی که خداوند دارد، جنسش و حقیقتش غیر از وجودی است که مخلوقات و موجودات دیگر دارند، حتی از نظر مفهوم. ذات او مقدس و منزه است از هر چه به نظر بیاید و صفات و اسماء و افعال او نیز منزه است از هر چه به تصور درآید. پس ما هیچ رابطه‌ای را نمی‌توانیم با خدا برقرار نماییم به سبب آن که ما موجودی ممکن الوجود و مخلوقی ضعیف و فقیر و به تمام معنا عاجز و جاهل و او واجب الوجود خالق قوی غنی و به تمام معنا قادر و توانا و عالم و دانا. این دسته و جماعت را میگویند اهل تنزیه یا منزهه، یعنی خدا را خیلی میخواهند تنزیه کنند و منزه و مطهر و مبارک به شمارش آورند. آنان به اندازه‌ای در این تنزیه و تقدیس بالا میروند که ربط موجودات را با خدا میبرند و صریحاً میگویند هیچ راهی برای معرفت خدا نیست، نه به افعال خدا، نه به اسماء و صفات خدا، نه به ذات خدا. ما را به هیچ وجه راهی بدان مقام اعلا و ذروه اسنا نیست. حتی از نقطه نظر مفهوم نیز نمیتوانیم بر خداوند اطلاق کلمه وجود را بنماییم. اینها یک دسته هستند و در میان متأخرین هم هستند. بعضی از جماعتی هم که قائل به این گونه تنزیه هستند، گرچه شیعه هستند و خودشان را هم از علمای بزرگ و طراز اول محسوب می‌دارند، ولیکن علناً مکتبشان این بوده است. من جمله اینها شیخ احمد احزایی است که از عباراتی که در شرح زیارت جامعه کبیره به نام شرح الزیاره نوشته است ظاهر می شود که اصولاً عقیده و مکتبش بر این منهاج بوده است. در اوائل رساله لقاء الله مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی قدس الله تربته آنجا که می فرماید و خلاصه سخن آن که مذاق طائفه ای از متکلمین علمای اعلام مذاق اول است. آنان به ظواهر بعضی از اخبار استدلال نمودند و آیات و اخبار و دعاهایی را که وارد است و برخلاف مذاق آنان دلالت دارد تأویل می کنند. در اینجا به خط آن مرحوم حاشیه ذیل آمده است و این مذاق صریح کلمات شیخ احمد احسائی و تابعین اوست، لیکن آنها اخبار لقا و معرفت را به وجه ثانی که خواهد آمد تأویل می نمایند و تمام اسما و صفات را اثبات به مرتبه مخلوق اول می نمایند، بلکه ذات اقدس را منشأ انتزاع صفات هم نمی دانند و تنزیه صرف می نمایند منه افیه ان. و برخی دیگر گفتند خداوند من جمیع الوجوه مشابهت به موجودات دارد، چه در ذاتش و چه در صفاتش و چه در افعالش. خداوند ربط با مخلوقات دارد و مخلوقات ربط با خدا دارند و معنی ربط یک نوع یگانگی و مناسبت و مشابهتی است که بین ذات علت با ذات معلول و صفات علت با صفات معلول و افعال علت با افعال معلول موجود می باشد. تمام عالم ملک و ملکوت مخلوق خدا هستند. بنابراین خداوند متعال در تمام جهات باید شباهت با آنها داشته باشد. این دسته را می گویند اهل تشبیه، یعنی مشبهه، یعنی خدا را در ذات و صفات تشبیه به موجودات دیگر می کنند. البته از شیعه کسی را سراغ نداریم، ولی از عامه جماعتی بوده و هستند که اهل تشبیهند. این مکتب هم غلط است، زیرا خداوند که موجودات را آفریده است لازمش آن نمی تواند بوده باشد که در تمام جهات شبیه آنها باشد. کدام دلیل ما را می رساند به آن که در این علیت برای خلقت و عالم آفرینش باید تشابه من جمیع الجهات موجود بوده باشد؟ این جماعت حتی قائل به جسمیت خدا هستند، زیرا موجودات ملکیه جسمند و البته این نظریه و مکتب باطل است. پس منزهه و مشبهه هر دو گروه اشتباه می گویند. درست است که ما خداوند را تنزیه می کنیم، وی را تنزیه می نماییم از صفات نقص که لازمه امکان و حدوث است، از عیب و نقصان، از عجز و فقر و ناتوانی. می گوییم خداوند عاجز نیست، مرده نیست، خواب نیست، جاهل نیست. اینها درست است، ولی خدا را تنزیه کنیم حتی از صدق مفهوم وجود بر وی که اصولاً به خداوند موجود نباید گفت، به خداوند حی و زنده نباید گفت، به خداوند قادر و توانا نباید گفت، به خداوند عالم و دانا نباید گفت، این غلط است. اینها می گویند ما ابداً راهی برای معرفت خداوند نداریم، نه اجمالاً و نه تفصیلاً، نه مفهوماً و نه مصداقاً، نه به ذات او، نه به صفت و اسم او و نه به فعل او. اینها از شدت تنزیه یک چشمشان به شدت نابینا گشته است، یعنی فقط با یک چشم خدا را می نگرند، با دیده احول. چشم بینایشان آن می باشد که خداوند را از جمیع صفات نقیصه و مقیده و محدده تنزیه می کنند. و اما یک چشم دیگرشان که نابیناست آن است که خدا را در جمیع عوالم وجود و کاخ آفرینش و جهان خلقت دیگر مؤثر و دارای هستی و وجود و قدرت و نیروی افاضه نمی نگرند. خدا را از صفات علیا و اسماء حسنا ساقط می نمایند. خداوند را منحصر می کنند در یک گوشه آسمان، یک خدای پاک و منزهی که با عالم وجود و ایجاد سر و کاری ندارد. مشبهه هم که می گفتند تمام خصوصیات پروردگار مانند موجودات است. ولی حق آن است که نه تنزیه صرف درست است و نه تشبیه صرف. هرچه می خواهید در تنزیه ذات اقدس او از زشتی ها و قبائح و شنایع که لازمه امکان است و موجب مقید کردن حق شود، او پاک است. اما اگر بگوییم مفهوم علم، قدرت، حیات در اسما و صفات او طوری باشد که نتوانیم بر او اطلاق کنیم و او را از منطبق علیه بودن این معانی راقیه و مفاهیم علیه باز هم منزه کنیم و از این نقطه نظر میان صفات و اسماء حق و میان مخلوقاتش بینونت و عزلت برقرار نماییم، این غلط است. صفات علیا و اسماء حسنای وی پر کرده است عالم وجود را. این سر و صدایی که در عالم ملک و ملکوت، در عالم ماده و ماوراء ماده می باشد، همه اسماء و صفات اوست. جبرائیل هم اسم خداست، پیغمبران هم اسماء خدا هستند، ملائکه هم اسماء خدا می باشند، بشر هم اسم خداست. موجودات دیگر از حیوانات، پرندگان، بهائم، خزندگان، آبزیان، جمادات هم جمیعاً اسماء خدا هستند. منتهی الامر اسم بر دو گونه است. اسم کلی که موجودات ملکوتیه و نوریه و مجرده دارند و اسم جزئی که موجودات ملکیه و مادیه و ظلمانیه حائز می باشند. جمیع اینها اسامی و صفات وی هستند که در این مجالی و مظاهر طلوع کرده است. عالم وجود سربسته و دربسته و یک پارچه غیر از حق و شؤون وی که عبارت است از ظهورات او در شبکه‌های امکان چیزی نمی‌تواند بوده باشد. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش و نگاری که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. آن شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با لب ساقی و لب جام افتاد. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. هر دمش با من دلسوخت لطفی دگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. در خم زلف تو آویخ دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زینمیان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. ما اگر بگوییم خداوند سبحانه و تعالی اصولا اسم و صفتش از عالم خارج است، او یک عالمی ایجاد کرد و بین خود و اسم و صفت و فعلش یک حجابی موجود است، در این صورت این عالم با خداوند ربطی ندارد و خدا هم با این عالم ربطی ندارد و این عالم مخلوق و معلول خدا نخواهد شد. و همچنین اگر بگوییم ذات اقدس او به هیچ وجه من الوجوه دارای اسم و صفتی نیست، نه اجمالاً و نه تفصیلاً و نه مصداقاً و نه مفهوماً، و جمیع اسما و صفات خارج و جدا و مجزا از او هستند، در این صورت آن خدای خشک و خالی و بی‌محتوا و فاقد حیات و علم و قدرت را چطور میتوان مبدأ و مبدع عالم آفرینش تصور کرد؟ بناً علاهازا جمیع انها و اقسام تنزیه صرف حضرت حق متعال فاقد برهان عقلی و شهود وجدانی و دلیل شرعی خواهد گشت. در اسم احد حضرت حق وحدانیت و تجرد او را از جمیع نسب و اضافات باید ملحوظ کنیم، و اما در اسم واحد او به عکس است. ذات اقدسش را با ملاحظه احتوایش به جمیع اسما و صفات کلیه و جزئیه باید در نظر بگیریم. وحدانیت او در اسم احد تجرد وی از جمیع شوائب تکثر است، حتی مفاهیم منطبقه بر او. و اما وحدانیت او در اسم واحد استجماع جمیع شؤون و آثار و خصائص و لوازم را در بر دارد و همگی عوالم ملکوت و ملک من حیث المجموع در تحت اسم واحد او مندرج می باشند. فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. معنی احدیت حق تعالی عبارت است از بساطت صرفه و مهوزت محضه و تجرد خالص او از هر مفهوم و چیزی که بخواهی به او نسبت دهی. او از همه اینها پاک و منزه است. و معنی واحدیت حق تعالی عبارت است از ملاحظه ذات او با اعتبار اسما و صفات او و با ملاحظه نشعات و عوالم کثرت که از اسما و صفات کلیه وی ناشی شده و به لباس وجود مخلع گشتند. تمام پیکره عالم وجود از عالم ظاهر و باطن و عالم ماده و تجرد و نشعه طبیعت و نشعه مثال و نشعه عقل، یعنی جمیع جهان دنیا و عالم برزخ و قیامت، همه و همه در تحت اسم واحد حضرت او مندرج می باشد. بنابراین حضرت حق به اعتبار واحد بودنش تمام ذرات عالم وجود را پر کرده است. یعنی خدایی که لطیف است، خدایی که خبیر است، خدایی که بصیر است، خدایی که سمیع است، و ها کذا الى آخر اسمائه و صفاته. بصر او بصر همه موجودات است، سمع او سمع همه موجودات است، علم او حیات او و همچنین تا برسی به هر ذره‌ای را که ببینی خدا با اوست، معیت با او دارد. این است معنی واحدیتش تبارک و تقدس. فَإِنْ قُلْتَ بِالتَّشْبِيهِ كُنْتَ مُحَدِّدًا وَإِنْ قُلْتَ بِالتَّنْزِيهِ كُنْتَ مُقَيِّدًا. پس اگر تو معتقد به تشبیه بوده باشی حق تعالی را محدود کرده ای و اگر تو معتقد به تنزیه بوده باشی پس حق تعالی را مقید نموده ای. وَإِنْ قُلْتَ بِالْأَمْرَيْنِ كُنْتَ مُسَدِّدًا وَكُنْتَ إِمَامًا فِي الْمَعَارِفِ سَيِّدًا. و اگر هم معتقد به تنزیه و هم معتقد به تشبیه بوده باشی، یعنی در عین تنزیه او را تشبیه و در عین تشبیه او را تنزیه بنمایی، در این صورت راه صداد را پیموده ای و در معارف الهیه حضرت حق تعالی پیشوا و سید و سالار جمیع موحدان خواهی گشت. مرحوم حاجی حکیم سبزواری قدس الله نفسه در بحث نفس ناطقه بالمناسبه این دو بیت را در تعلیق ذکر فرموده است. توضیحان که ایشان در منظومه حکمت در باب قررن فی نفس ناطقه آورده اند: النفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه، فاعورن جسمها شبهها کما یهدها الذی نزهها، لم تتجاف الجسم اذ تروهت و لم تجاف الروح اذ تجسدت، فکل حد مع حد هو هو و ان بوجه صح عنه سلبه. نفس ناطقی انسانی در ابتدای حدوثش جسم است، ولیکن در بقایش روحانی می باشد. بنابراین کسی که آن را همیشه جسم پنداشته است، یک چشم او کور است که آن را تشبیه به سایر اجسام نموده است. همچنان که کسی که آن را از جسمیت حتی در بد و امر منزه دانسته و در ابتدایش هم آن را روحانی انگاشته است، آن را محدود و مقید نموده است. علت این مهم آن است که نفس ناطقه چون به مقام روح صعود کند، باز هم از جسم و تدبیر آن فاصله نمی گیرد و جدا نمی شود و چون به درجه و مرتبه جسم تنزل نماید، باز هم از روح جدا نمی شود و فاصله نمی گیرد. بنابراین هر حدی و هر مرتبه ای را از نفس ناطقه با حد و مرتبه دیگری در نظر بگیریم، همان نفس است که در دو حد و مرتبه آمده است و اگرچه به لحاظ و وجه دیگر صحیح است آن حد را از آن سلب کنیم، زیرا خصوصیات حدود در محدود نباید ملاحظه شود. مرحوم حاجی بعد از ذکر اشتباه کسی که آن را به اجسام طبیعی دیگر تشبیه کرده است فرموده است: کمن اجترع به نحو ذالک فی المبدع من المشبهه، و در تعلیقه این عبارت گوید: مانند طبیعیون که طائر وهمشان از حضیض قوا و طبایع پرواز نکرده و به اوج مفارقات نفسیه و عقلیه صعود ننموده است تا چه رسد به اوج تجرد از ماهیت و ذروه لاهوت، و عارف می گوید: فَإِنْ قُلْتَ بِالتَّشْبِيهِ كُنْتَ مُحَدَّدًا وَإِنْ قُلْتَ بِالتَّنْزِيهِ كُنْتَ مُقَيِّدًا وَإِنْ قُلْتَ بِالْأَمْرَيْنِ كُنْتَ مُسَدِّدًا وَكُنْتَ إِمَامًا فِي الْمَعَارِفِ سَيِّدًا. انتها. در آیات کریمه قرآنیه و اخبار شریفه وارده از مصادر وحی به قدری دلیل بر بطلان تنزیه صرف به این معنا که او را از اسماء و صفاتش هم تنزیه کنیم وارد شده است که از حد احصا خارج است. در مسئله تشبیه صرف به موجودات و مخلوقات هم مسئله چنین است. بناً علاهازا این دو مکتب معروف باطل می باشند. یک مکتب داریم به اسم مکتب حلول. می گویند ذات خداوند حلول می کند در داخل موجودات، اعم از آن که کسی بمیرد و خداوند حلول کند در موجود دیگری، و یا آن که ابتداءً در موجودی حلول نماید. این عقیده هم باطل است، چون ذات مقدس وی محدود نیست که در یک نفسی که ظرف برای او قرار گیرد وارد بشود. موجودات همگی مظاهر خداوند هستند، غیر او نیستند تا عنوان ظرف و مظروف و یا حال و محل صادق آید. جمیع فلاسفه و بزرگان عالم پنبه این حرف را زده اند و از مسلمیات می دانند که حلول گفتار نادرستی است، ولیکن نصارا قائل به این معنا هستند و معتقدند که خداوند حلول در سه اغنوم نموده است: اب و ابن و روح القدس. اب را ذات و ابن را علم و روح القدس و جبرائیل را حیات می دانند و می گویند سه خدا داریم، به طوری که خدا در این ستا حلول کرده است. فلاسفه نصارای عالم در برابر این مشکل شرمنده و سربزیرند و معترفند که از نظر اندیشه و تفکیر عقلانی محال می نماید، ولی تعبدن چون در اناجیل آمده است باید پذیرفت. یک مکتب داریم به اسم مکتب اتحاد. می گویند خداوند با موجودی متحد می شود. در عین دوئیت و دوگانه بودن ذات وی با این موجود با هم اتحاد پیدا می کنند. جبرئیل با خدا یکی می شود. پیغمبران در بعضی از حالات با خدا یکی می شوند. این هم غلط است، زیرا لازمه تصویر اتحاد تصویر اثبات دوئیت و اثنینیت است که باید آن دو چیز با همدیگر یکی گردند. در عالم وجود ما دو چیز نداریم، هرچه هست ذات پروردگار و اسماء و صفات اوست که واحد است و تمام خلائق از تطورات و شؤونات و از ظهورات و مجالی اسماء و صفات اقدس وی می باشند. عنوان دوئیت متصور نیست که با حضرتش متحد گردند. پس مذهب اتحاد نیز همانند مذهب گذشته باطل است. از اینها که بگذریم می رسیم به مذهب اشاعره و معتزله. معتزله از مکتب واصل ابن عطا تبعیت می کنند و وی تلمیذ حسن بصری است. اینها در بسیاری از چیزها دارای عقاید خاصی هستند. معتزله می گویند راه لقاء خدا به کلی برای غیر خدا مسدود است، یعنی هیچ موجودی قدرت لقاء خدا را به هیچ وجه من الوجوه ندارد، نه در دنیا و نه در آخرت، نه با چشم بصر و نه با دیده بصیرت، نه ظاهرن و نه باطنن. می گویند جمیع آیات و روایاتی که دلالت بر لقاء خدا می نماید باید تأویل کرد به یک گونه معارفی که مناسب با خداوند بوده باشد، مثل لقاء اسما و نعمتها و صفات خدا و رضوان خدا و از این قبیل. و از دیگر عقاید معتزله این است که می گویند خداوند خالق خیر است و انسان خالق شرور و بدیها و سیئات. بدیها به دست انسان خلق می شود و خوبیها به دست خداوند. در عالم دو مبدع خلاق داریم، یکی خدا که خالق خیرات است و یکی انسان که خالق شرور می باشد. و از دیگر عقایدشان آن است که می گویند خداوند سبحانه و تعالی انسان را که خلق نموده است، او را در افعالش به تمام معنا مستقل قرار داد، عیناً به مثابه ساعت که آدمی آن را کوک می کند، بعدن خود ساعت به کار می افتد، چرخ دنده ها و عقربه ها را به چرخش در می آورد و یا در وقت معین زنگ می زند. انسان نیز به دست خداوند آفریده گشته است، ولیکن خودش افعالی را مختارن و مستقلن انجام می دهد. انسان فاعل افعال خودش می باشد و بس. خداوند را در افعال انسان به هیچ وجه دخالتی نیست. این یک مکتب و معتقد است. البته از شیعیان کسی معتزلی نمی باشد و آنچرا که بعضی توهم کردند و شیعیان را با معتزله واحد شمرده اند یا معتزله را از شیعه دانسته اند اشتباه است. معتزلی از اهل تسنن است، همچون اشعری و هر دو صف در مقابل شیعه می باشند. بل جمله مذهب اعتزال نیز نادرست است. اولا راه لقاء خدا بر همه باز است. آیات و روایات بیش از حد احصا دلالت می کند که راه ملاقات خدا برای بشر ممکن است. انسان می تواند خدا را ببیند و زیارت نماید و به شرف لقایش مشرف آید. غایت الامر با چشم سر نمی توان او را دید، چون جسم نیست. با چشم دل و حقیقت و بصیرت قلبی و ایمان باطنی می توانند افراد بشر خداوند را ببینند و به شرف ملاقاتش نائل گردند. افراد بنی آدم در اثر تزکیه نفس اماره به لقای خداوند می رسند و پس از طی 4 مرتبه تجلیه، تخلیه، تحلیه، فنا، به طوری که در کتب اخلاق مستور و مذکور است، نه تنها به مقام لقایش می رسند، بلکه در حرم امن و امانش آرمیده و آنی از شرف حضور و لقا و زیارت و فنا و اندکاک در ذات اقدسش بی نصیب نمی باشند. روایات وارده ادعیه حضرت سید الموحدین امیر المؤمنین، مناجات های حضرت امام زین العابدین، اخبار وارده از امام صادق آل محمد و امام ابوالحسن رضا علیهم آلاف التحیه و السلام و غایت الصلوات و الاکرام، سندی است بس متین و مستندی است بس مبین بر این مدعا. ثانیاً این که گفتند خداوند خالق خیر است و انسان خالق شر، این نیز غلط است. تصویر دو مبدع در عالم آفرینش نادرست است و در این نادرستی تفاوت ندارد چه انسان دو مبدع به نام اهورامزدا و اهریمن بداند و بدین عنوان دو مبدع را در عالم وجود معتقد گردد و چه بگوید خداوند خالق خیرات است و انسان خالق شرور و سیئات. بالاخره دو مبدع است. راه حل مسئله و معضله شرور همان است که ما به طور تفصیل از آن بحث نمودیم و از 3 راه که یکی از آنها عدمی بودن شرور بود پاسخ دادیم. ثالثاً این که گفتند خداوند انسان را آفریده است و انسان افعالش را ایجاد نموده است، این هم غلط است. انسان خالق افعال خودش نمی باشد. انسان عنوان و حد می زند به فعل، ولی اصل ایجاد فعل به دست خداوند است. اگر انسان مستقلاً فاعل است و افعالی را انجام می‌دهد، این معنی تفویض است که خداوند انسان را خلق کرد و فعلش را بدو تفویض کرد و در آن افعالی که انسان انجام می‌دهد دیگر حیات خدا، علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، بصیرت خدا، بالاخره ذات خدا هیچ کدام دخالتی ندارند. این یعنی چه؟ این کلام خداوند را به عزلت انداختن و در گوشه جهان آفرینش محبوس کردن است. این کلام خلاف مذهب توحید است که میگوید در هیچ آنی از آنات، در هیچ مکانی از امکنه، هیچ ذره ای از ذرات عالم وجود از خداوند جدا نمی باشد، نه در اصل آفرینشش و نه در بقا و استدامه وجودیش، نه در ذات، نه در اسم و صفت، نه در فعل. هر کدام از موجودات هر فعلی که از آنها سر می زند در همان حالی که انجام می دهد زیر سیطره و هیمنه و معیت وجودی و اسمی حضرت حق است، تعالی و تقدس. علم او، قدرت او، حیات او مندک در علم و قدرت و حیات خداوند است. هیچ ذره‌ای در جمیع عوالم وجود در ملک و ملکوت و آسمان و زمین و آسمان‌های هفتگانه و زمین‌های هفتگانه جایی را اگر بخواهیم پیدا کنیم که از این قاعده کلیه خارج باشد نخواهیم یافت. این برخلاف مکتب توحید و آن علمی است که حضرت ابراهیم علیه السلام برافراشت و سایر انبیا و بالاخص پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله اساس دین و آیین خود را بر روی آن اساس پایه‌گذاری نمودند که در عالم وجود و جهان آفرینش به غیر از ذات اقدس واحد احد صمد به هیچ وجه من الوجوه موجود دیگری مؤثر نیست. بنابراین معتزله هم مکتبشان باطل است. این جماعت به منزله افرادی هستند نابینا، دو چشم خود را بسته و با خود می گویند ما در روی زمین می گردیم، خداوند به ما قدرتی و فعلی و اختیاری داده است، کار می کنیم و با خدا هم کاری نداریم، خدا کجا و ما کجا؟ خوب توجه کنید، ما این مکاتب را که بررسی می نماییم نخیال کنید که اینها مکاتبی است مرده، از میان رفته، شیرازش گسیخته گشته، بلکه اینها مکاتبی هستند که طرفدار دارند و عملاً بدان سوی روان شدند. تلاش حکما و فیلسوفان عالی قدر اسلام برای ریشه‌کن کردن این عقاید شرکیه جای بسی تقدیر است، ولی بسیاری از مردم بالاخص حشویه از علما و آنان که با مطالب معقوله سر و کار ندارند و میگویند رجوع به عقل در هر امری از امور غلط است و مردم فقط باید به ظواهر اخبار و آثار تعبد کنند، در این دام مهلک پای و دست و گردن بسته گرفتارند. عملاً مردم را به دنبال همین گونه عقیده سوق می‌دهند و می‌گویند این عقیده عوام است و ما بیش از این تکلیفی نداریم. بعضی از دانشمندان اهل حدیث و روایت، نه اهل حکمت و درایت، می‌گویند ما دارای قدرت هستیم، دارای علم هستیم و از پیش خود کارهایی را انجام می‌دهیم که همه بر عهده ماست بدون دخالت حضرت حق تعالی و تقدس. ما این کارها را می‌کنیم و راهی هم به سوی لقای خداوند نداریم. این مکتب، مکتب اعتزال است. گرچه بگویند ما شیعه اثناعشری هستیم، ولی طبعاً و عملاً از عقاید معتزله پیروی می‌کنند و از آن گونه افکار و آرا اشراب می‌شوند. پس در مقام عمل بر ما لازم است از این مکتب بیرون آییم و به خروج قولی اکتفا ننماییم. بر ما فرض است که عملاً نه تنها قولاً و لساناً به مکتب توحید بپیوندیم و از خطبه های مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و خطبه های امام صادق و کلمات حضرت امام رضا علیهم السلام و مباحثاتی که درباره توحید داشتند و در مجلس مأمون سربلند و سرفراز گشته اند تبعیت کنیم. منهاج ما در بحث باید منهاج فخر الفلاسفه متقدمین و متأخرین ملا صدرای شیرازی در حوزه های علمیه و مکاتب تدریس بوده باشد، تا شرع را با عقل و شهود پیوند زنیم و با سه قوه عالیه علم و وجدان و تعبد پا در مرتبه کمال نهیم، وگرنه این قافله ای عزیز من تا به حشر لنگ است. من خوف آن را دارم که بعد از حشر نیز لنگ باشد. باید در راه و روش و ادعیه و سلوک و منهاج و خطب و کلمات بزرگان دین و ائمه معصومین حرکت کرد و دید اینها چگونه مذاهب باطله را از میان برداشتند و در مقام عمل سعی و هم خود را در بیرون آوردن امت از جمیع مراتب شرک مبذول داشتند و خود را در ناحیه کردار به خدا سپردند و هیچ آنی به حول قوه غیر از حول قوه خدا متکی نبودند، ما هم آنچنان باشیم. اشاعره می گویند خداوند سبحانه و تعالی عالم را که خلق کرد هر کاری را که بخواهد می کند. اولا خودش در ذاتش در کار کردن مقهور است، اختیار ندارد. اختیاری را هم که به انسان داده است صورت است، واقعیت ندارد. تمام افراد آدمیان که افعالی را انجام می دهند مجبور و مضطرند، اختیارشان صوری و وهمی است. هم آدمیان در کارهایشان جبر دارند و هم خداوند در کارش مجبور می باشد، در عمل خود راجع به این آفرینش و در کارکرد خود درباره عالم خلقت. اشاعره قائلند که جمیع کارهایی را که انسان به جای می آورد و از روی اختیار انجام می دهد، از صلات و صوم و حج و عمره و جهاد و کسب در جانب طاعات و از زنا و شرب خمر و قمار و دزدی و تعدی به نوامیس و قتل و غارت و دیگر جنایات و خیانات در جانب معاصی همه و همه مستند به خداوند است و انسان در هیچ کدام از آنها مختار نبوده است. فعل، فعل حق است و آدمیان در اتیان آن مضطر و مجبور می باشند. گرچه در هنگام فعل خود را با اختیار می بینند، ولیکن این اختیار پنداری بیش نیست، زیرا همه و همه در تحت قوه قاهره و سیطره و هیمنه او خواهی نخواهی باید به حرکت درآیند. و از طرفی خود خداوند هم در افعالش که از وی بروز می کند اختیار ندارد. این افعال عبارت می باشد از تراوشات ذات او که از لوازم لا تنفک وجود اوست. لحاظا باید گفت هم خداوند در آفرینش آسمان ها و زمین و ما بینهما و عالم ملک و ملکوت، چه در ابتدای خلقت و چه در بقا و استدامیان ها مجبور و مستر می باشد و هم جمیع خلائق از فرشتگان و جنیان و انسیان و حیوانات و سایر موجوداتی که ما هم هنوز نتوانستیم به تصور آوریم، همگی در کارها و کردارشان مجبور و مسترند، همچون عقربه ساعت که در چرخش خود بدون اختیار است و همچون سنگ آسیا که باد یا آب آن را به گردش درآورده و یا همچون سایر ماشین هایی که در تکنیک ها و کارخانجات خود به خود بدون اختیار مشغول عمل کرد و انجام وظیفه محوله به آنها هستند. این یک جهت مهم و اصلی از عقیده اشاعره است که آنان را از امامیه جدا می سازد. جهت دیگر از عقیده ایشان مسئله عدل است. آنها معتقدند که خداوند عادل نیست و عدالت از صفات وی نمی تواند بوده باشد. آنها می گویند عدالت او منافات با فعال لما یشاء و حاکم لما یرید بودن او دارد و آیه کریمه قرآن می فرماید لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. خداوند از کاری که می کند مورد پرسش و مؤاخذه قرار نمی گیرد و ایشانند که مورد پرسش و مؤاخذه واقع می شوند. اشاعره میگویند خداوند ذات است و جمیع موجودات به ذات او بستگی دارند و وی نیز به ذات خیشتن قائم است. هر کاری را که بخواهد بکند کسی نیست که جلو او را بگیرد و عنوان عدل به او دادن صحیح نمی باشد. هر کاری را بکند درست است گرچه در نزد ما ظلم باشد. اتیان جمیع قبائح و شنایع از خداوند جائز است چون از او سرزده است و در آن اشکال و گفتگویی نیست. آیت الله علامه حسن ابن یوسف مطهر حلی قدس الله نفسه در کتاب ارزشمند و گرانقدر خود نهج الحق و کشف الصدق از مذهب اشاعره بحث‌های وافی و کافی و برای ابطال این گونه معتقدات سخیفه پای مردی در میدان نهاده است و ما قدری از آن را در دوره دروس امام شناسی نقل نموده ایم و خوانندگان گرامی را به امام شناسی و بالاخص بدین کتاب نفیس حضرت علامه سوق می دهیم. و اینک به طور اجمال و اختصار با یک مثال بدیهی زیر پا افتاده از این مطلب عبور می نماییم. فرق است میان انکار اختیار و میان وجود اختیار و عدم فعل زشت و ناهنجار بر اساس مصلحت و بر پایه و اصل حکمت. فرض کنید در مجلسی با شکوه همه ما نشسته ایم، با کمال ادب و نزاکت. آیا در آن میان هر یک از ما میتواند برخیزد، تمام لباسهایش را بیرون آورد، حتی پیراهن و زیر جامه را، آنگاه یک دور دور مجلس چرخ بزند و سپس یک سوت بکشد و پس از آن با همین حال به سرعت از میان آن جمع بیرون بدود؟ آیا هر فرد از افراد ما قادر بدین عمل هست یا نه؟ البته هست، اما کسی این کار را نمی کند و نکرده است و نخواهد کرد. نه از جهت آن که اختیار ندارد، قدرت ندارد و اختیار و توانایی وی در عمل منحصر است به این که در کنار مجلس بنشیند و از او این فعل سر نزند. او مجبور به نشستن و عدم چرخ زدن و دویدن نمی باشد، اما محال است که این کار را بنماید، چون عاقل است و حکیم است و افعالش بر اساس عبث و لغو و بیهودگی نیست. اگر او را بکشند و قطع قطع نمایند، باز هم حاضر نیست چنین عملی از وی تراوش کند. فرق است میان عدم اختیار و فقدان قدرت و توانایی بر اتیان عمل و میان عدم اتیان آن فعل بر پایه مصلحت و تعقل. شخص حکیم و عاقل از روی اختیار بسیاری از کارها را انجام نمی دهد، چون نیروی عقل و یا حس عاطفه و وجدان به وی اجازه نمی دهد آنها را نمی کند. خداوند بسیاری از کارها را به جای نمی آورد، ظلم و ستم و تعدی نمی کند، خلف وعده نمی نماید، دروغ نمی گوید، مردم را امر به فحشا و منکرات نمی کند، نه از جهتان که مسلوب الارادت و الاختیار است، بلکه چون حکیم است، علیم است، قادر است، محتاج نیست، آز و کینه ندارد، حق است. خداوند اگر بخواهد جمیع فرشتگان سماوی و پیامبران زمینی و اولیای خودش را یکسره به جهنم گسیل دارد، می تواند و اختیار دارد. نه قدرت او محدود است، نه اختیار از او سلب گشته است. اما این کار را بر اساس اراده و اختیار خودش نمی کند، چون وجودش واسع است و گسترده، به جایی برخورد نمی کند و به بنبست منتهی نمی شود. لحاظا خلف وعده نمی کند، چون نیاز به خلف وعده ندارد. این عمل در برابر وعده هایی که به مؤمنین داده است ستم محسوب می شود و خداوند ظلم و ستم نمی کند. لحاظا از روی اختیار و اراده خود همه را به بهشت می برد، نه آن که در بهشت بردن بهشتیان و در جهنم انداختن جهنمیان مجبور باشد. جبر و اضطرار اساساً در آن مقام واسع علیم معنا ندارد. از اینها گذشته چه کسی گفته است اختیار ما موهوم است؟ ما اختیار داریم اختیار حقیقی به مثابه حقیقی بودن سایر امور اصیله غیر موهومه و در ردیف بقیه حقایق عالم وجود. انکار اختیار از ما به منزله انکار امور ضروریه و حتمیه است و باید به اشاعره که در این امر اصرار بر عدم واقعیت آن دارند نسبت غیر عقلایی بودن افراد و مکتبشان را داد. هر مکتبی که منافی شهود و وجدان و یا تفکر و تعقل و یا علم و واقع باشد از درجه اعتبار ساقط است، آن مکتب باطل است. خداوند سبحانه و تعالی شأنه وجود انسان را بر یک اصولی سرشته است که تمام علوم حقه حقیقیه او متکی به آن اصول است. اگر ما عقل را منکر شویم، رجوع به عقل و مسائل عقلیه را باطل شماریم، امتناع اجتماع نقیزین و ضدین را منکر شویم، وجود را منکر شویم، دیگر در دستمان هیچ چیز باقی نخواهد ماند، نه علمی و نه مکتبی و نه دراستی، هیچ و هیچ و هیچ. در آن صورت جمیع علوممان رخت به سوی بطلان برمی بندد، زیرا اساس همه علوم عقل و استخدام قوای عاقله به عنوان آلت برای بهره برداری از آنها می باشد. ما اگر در عالم وجود وجود و اختیار و عقل را انکار کنیم، انکار بدیهیات و ضروریات اولیه را نموده ایم و تمام علوم اعم از تجربی و علمی و طبیعی و فلسفی و حتی علوم تفسیر و حدیث و تاریخ و هیئت و نجوم و غیره که بر روی پایه بدیهیات و یقینیات و اولیات و حدسیات و مشاهدات استوارند همگی باطل می شوند. بنابراین دیگر هیچ سنگی بر روی سنگی نمی ماند و هیچ علمی در جهان دانش تأسیس نمی گردد. هیچ گفتاری از کسی پذیرفته نمی شود، هیچ تعلیم و تعلمی صورت نمی بندد. لازمه نفی اختیار از خودمان و از مبدأ متعال هم جبر در موجودات و ممکنات و هم جبر در مبدأ واجب می گردد. لذا این هم باطل است.